بذار عزیزان بگذاریم بریم بحث خودمون. این چون خیلی دیگه سوال شد، من گفت پرسش های و پاسخ های تمام اینا که پرسیدید خیلی هاش تکراریه برای ما و جواب هاشو در سایت مساف پورتال بخش پرسش و پاسخ خواهیم گذاشت. روزی 5 تا پرسش پاسخ قرار بر این اضافه بشه. عموم 90% پرسش پاسخ ها رو من خودم میخونم جواب میدم، بچه ها تایپ شده میذارن که شما بتونید کپی پیست کنید راحت. masafportal.com این سایته، سایتیست که تمام اجزا، فیلم ها، تالار گفتگو، هر چی که میخواید، مقالات، اخبار، همه چی تو این سایت خواهد بود انشالله. به مرور زمان بخشش رو اندازی خواهد شد. تمام مثلا مساف فوتو عکساشو میاره، میتونید استفاده کنید. دیگه پرسش پاسخ دیگه همیشه اونجا باشه انشالله. ببینید دوستان، طولانی ترین و پرهزینه ترین جنگ قرن بر ما تحمیل میشه. برخی بر مبنای پرهزینه ترینش میگن جنگ جهانی پرهزینه تر بوده، این رو میتونیم بذاریم کنار، اما در طولانی ترینش ما شکی نداریم. 8 سال ما رو به خاک و خون کشیدن. به چه گناهی؟ فقط به گناه اینکه این ایدئولوژی رو میخواستیم به دنیا برسونیم. جالبه، در این دنیا میگن همه چی آزاده، شما میتونی هر حرفی دلت میخواد بزنی، همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، نه اینجور چیزا. بعد خدمت شما عرض کنم نمیدونم چی میشه، به ما که رسید ما خواستیم ایدئولوژیمون رو ارائه بکنیم، آقا به ما که رسید وارسید جنگی تحمیل کردن، خیانت های اول صورت گرفته. در مورد اینها صحبت نمی کنن متاسفانه. قبلش برخی، خدا خیرت بده، برخی از افراد شروع کردن هماهنگ بود. جنگ صدام با ایران برنامه ریزی شده بود حداقل از 1 سال 2 سال قبل. تایم سربازی رو آوردن پایین، پادگانای ما خالی شده بود. یک طرحی رو همین بنی صدر ملعون اجرا کرد. ببینید این طرحا کار کیا بوده. اومد طرح بومی سازی سیستم نظامی کشور رو انجام داد. بومی سازی یعنی نیشابوری، جماعت، تا جایی که میتونه تو ارتش 77 خراسان چنده؟ ارتش 77 درسته، لشکر 77 باشه، چرا باید بره لشکر 92 زره خوزستان؟ همینجا باشه، هزینه‌اش کم میشه. حرف خیلی خوبی به نظر میرسه دیگه، این مرخصیاش راحت میشه، برای چی نزدیک خانوادهش میشه فلان، اینا کار اون شاه فلان فلان شده بوده. این طرح آقا اومدن اجراش کردن، میدونی نتیجه چی بود؟ 92 زرهی تخصصش چیه؟ بگید تانک. او یارو اومد توی لشکری که یه دونه تانک هم نداره، در دیوار نگاه میکرد، هیچ کاری دستش برنمیاد. یه بابایی فرستاده شد خوزستان که هیچی از تانک نمیدونه، هیچی، صفر. با این بهانه تخصص ها شکست، سیستم نظامی که رؤوسش گذاشتن فرار کردن رفتن. ژنرالای ما، ارتش بودای ما، سپه بودای ما، سرلشکرای ما، تیمسارای ما، همه عموماً گذاشتن در رفتن رفتن، بعدشون هم اعدام شدن. نفوذیای هم هست، فرمانده نیرو هوایی جاسوس، فرمانده نیرو دریایی جاسوس. زمانی که حمله شد در تبت، بعضی از هواپیماهای اینا سالم مونده بود، اون اگه سالم میافتاد دست ما کلی مدرک داشت. دستور داده شد به نیروی هوایی، میدونید اونجا رو کی بمباران کرد؟ نیروی هوایی خودمون. جاسوس داشتیم، نفوذی داشتیم. این طرح اجرا شد، نیروی غیر متخصص در جای قرار گرفته، نیروی نظامی رفتن، کشور رو ولبشوی گرفته، مشکل بخش نفت داریم ما، از این طرف خودمون بزرگترین صادرکننده نفتیم، آقا نمیرسه، تحریم ها شروع شده، قائله ها برپا شده، آذربایجان رو میخوان جدا کنن، خوزستان رو میخوان جدا کنن، سیستان بلوچستان جدا، ترکمنصحرا جدا، آقا 4 تا مردم ریختن خودشون از هر کی رسیده کمیته درست کردن، سر هر کوچه یه ایستی گذاشته، یک شلم شوربایی آقا. یعنی فکرش الان من دارم براتون ترسیم میکنم این فضا چیه. توی همچین شرایطی جنگ رو هم بر ما تحمیل کردن. جریان چی بود؟ ایران انبارهاش پر از سلاح‌های نظامی بود. اگر این انبارها در اختیار ایدئولوژی ما قرار می‌گرفت، بسیار بسیار چی بود؟ خطرناک بود. F-14 و هر کشوری که نداشت، اما ایران داشت. تر ریخته شد چی کار کنیم؟ عراق به ایران حمله می‌کنه، 5 روزه میاد تهران. صدام حرومزاده اومد وایستاد، ببخشید بدآموزی داره سخنرانی ما، اما ایرادی نداره. یه خانه به ما زنگ زد گفتش که سخنرانیت بدآموزی داره. گفتم برای چی؟ گفت یه جا تو سخنرانیت گفتی انگلیس حرومزاده، بچه ما تا پرچم انگلیس نشون بده یا تا تو اخبار میگه انگلیس بیاد حرومزاده،
گفتم این از صلوات هم ثوابش بیشتره، شما شک نکن، بذار اینجا چیزا بدونیم.
این صدام حرامزاده آمد مصاحبه کرد، گفت داشت مصاحبه میکرد، وسط مصاحبه تلویزیونش یه بل کرد رفت. گفتن کجا عمو جان؟ بیا آی پرزیدنت، پرزیدنت صدام، بیا بگونید ببینید چه تش کجا رفتی نسگاه. گفت بقیهش تهران. سه روز دیگه بقیهش من تهران. گر رو گر بیافت. بنی صدرم اومد ایده داد، ما جنگ روسی خواهیم کرد. و مردی که تو از ارتش چی میفهمی؟ ببین نه که مشاوره نظامی بگیره ها، یه موقع از چند نفر تخصص نظامی نداره اما چی؟ مشاوره نظامی از همه میگیره، درسته؟ اومد ایده نظام، ما جنگ روسی میکنیم. جنگ روسا میگه چجوری بود دیگه؟ دشمن رو وارد میکردن تو سرزمین خودشون، چون آب و هواشون به شدت بد بود. مثل هیتلر چجوری زدن زمین؟ آوردن همه ماشینای هیتلر یخ زد. به خاطر همین طرح چی دادن بگید؟ کدوم ماشین؟ فولک آلمانی دیگه، گفت اینو بسازید که بتونیم ما پیش بریم. بعد تازه رادیاتورش هم به قول چی بود؟ همه سیستمش عقب بود، موتورش همه چی عقب، میگم رادیاتورش، موتورش عقب، تیر که میزدی به موتور برخورد نمیکرد، صندوق عقبش برخورد میکرد، اینجا میشد صندوق جلو. خدمت شما عرض بکنم، میگه یه بابایی سر یه ایستی یه فولکسیه رو میگیره، میگه صندوقات رو بزن بالا ببینم. بعد این میاد جلو رو میزنه بالا، من یه فلان فلان شده، چجوری ماشین کار میکنه، این چی اینجوریه، چیکار کردی؟ اون چیه؟ مشکوک میشه بهش، مسلم میکنه، میگم صندوق عقب تو بزن بالا، میزنه بیرون، مینه اوم و موتور ماشین هم که دزدیدی مثل صندوق عقب. آره حکایتش همین بود. اینا طراحی کرد، این سیستم روسی رو اومد برای خوزستانی اجرا کرد که گازشو بگیری زمین صاف، بیای تا خود اهواز، هیچی نیستش. طرح میان پل رو خراب میکنیم، باباشونو در میاریم. اومدن گازشو گرفتن، اومدن خرمشهر گرفتن، آبادان هم حس کردن، جاده عباس خرمشهر دستشون به کوب بمباران میکردن. دزفول ما متر متر باور کنید خمپاره خورده، متر متر، وجب به وجب. توی این شرایط جریاناتی رو در داخل فعال کردن. یک، به جنگ نرید، جنگ اینا به درد نمیخوره که سری کمر بشکنه، این جنگ خون جوانا بی خود بشه، نباید برید. نگاهی که حجتی را انداخت. اون طرف جریان آقایونی که دم از ملیت می‌زدن، دم از ملی‌گرایی می‌زدن، برای ملیت بعد الان بودی برید، یکیشون نیومد جلو، همه چپیدن تو سوراخ‌ها. بحث جنگ گلوله است بابا، خطر تفنگ آب پاش نیستش که، گلوله می‌خوری میری. یکی اینا لالمونی گرفتن، موندن همین مردم بدبخت بیچاره‌ای که انقلاب کردن، هشتشون گیرون، نهشونه، زن و بچه‌شون موندن، نمیدن چیکار کنن، شهید دادن تو انقلاب، تفنگا رو برداشتن رفتن ریختن اونجا. نامه شمخانی موجوده توی موزه، خدمت شما عرض بکنم، کرمان دفاع مقدسش، من نمیدونم نام اصل بود یا مد یا پرینتش بود، من اونو دیدم. نوشته بود ما برای دفاع، برای تقدیم جانمون تفنگ می‌خوایم. تفنگم نمی‌دادن. بنی صدر گفت به این مردم نیروی مردمی تفنگ ندید که سریع فتح بشه، تموم بشه بره بابا، خطرناک بوده سیستم. بعضی از ارتشی ها یواشکی از زیر سیمخاردار تفنگ رد میکردن، امثال سیاد شیرازی. شما میدونید سیاد شیرازی از ارتش اخراج شد؟ نمیدونید البته، اینا نگفتن. سیاد شیرازی رو اخراجش کردن، به محض اخراج رفت تو نیروهای مردمی. باز دوباره که بنی صدر رفت به کارش برگشت. احمد متوسلیان، شهید احمد متوسلیان، اگر شهید شده، اگرم نمیدونیم، زنده یاد. بی غیرتیم دیگه، اسرائیلی جماعت دزدیده، بی غیرتیم. رو که بگم نمیدونیم کجاست احمدمون. احمد متوسلیان تو کردستانه، از تو خونه دارن بهش گوله میزنن، آرپیجی میزنن، اون خونم بچهش اومده داره نگاه میکنه، دستشو برده بالا اینجوری دستکم میده، میگن بزنیم تار و پودشو به باد بده، میگه نزنید، خون ناحق ریخته میشه، این خون با اون خون فرق داره. بابا داره میکشه. به لحاظ نظامی میدونی چیکار میکنن؟ اون روستا رو با خاک یکسان میکنن که درس عبرتی بشه برای بقیه روستاها که دیگه هم چه کاری نکنن. میگفت دست نزنید. خون در برابر شمشیر. کار به جا میرسه. کردای غیرتمند ما همچین مسائلی رو میبینن، همچین رفتاریو چیکار میکنن؟ خود برادران کرد اهل سنت ما میان پیشمرگ میشن. میگن هر جا شما بخوای بریم، ما جلوتر از شما میریم. ببینید؟ یعنی وقتی شما صادقانه پیش بری، به خدا ابولهب و ابوجهل هم شاد آدم بشن.
وقتی با فطرت انسان ها صحبت بکنید.
احمد متوسلیان، آقای فرماندهی کل قوا، جناب آقای بنی صدر، رأی ما 100% بنی صدر، سید، بچه روحانی، بچه آیت الله، خبر میده میخوام بیام بازدید بکنم از جبهه های غرب. احمد متوسلی میگه اگه بیای با آرپیچی زدمت. سعید قاسمی میگه ما گفتیم این قاطی کرده، برید عقب، دیوونه شده. فرمانده کل قوا رو میزنی، محبوب بنی صدر میاد در مورد اقتصاد صحبت میکنه، این مارکسیستا رو همه رو لوله میکنه، چی داری میگی؟ میگه شما نمیفهمید. این خیانت ها پشت سر هم داره پیش میره. یه عده‌ای که از شاه بازموندن در پادگان قلعه مرغی تهران، که پادگان نظامیه، هوای فرودگاه مهرآباد که میخوای برید یه جایی هست خاکی بزرگ، قلعه مرغی دیده میشه، قبلش رو هواپیما داره نگاه میکنیم. یه عده از خلبانای رژیم اون طرفی که باقی مونده بودن هواپیماهای رو بدون چرخ میشوندن زمین. خیلی دست فرمون میخواد به قولی، خب اما میچوشید بدنش زمین که دیگه قابلیت استفاده بگید نداشته باشه. بنده بابای خودم ارتشی بازنشسته است، اما این طرف هم عباس دوران داریم، عباس بابایی داریم، شهید ستاری داریم. درسته که گل کاشتن، اینا کارهایی کردن که تو کتاب گینس ثبت شده، حمله به اجسه ماندن. هنوز در دنیا همچین حمله ما نداشتیم، چه همچین حمله عجیب غریبی که بری مرز اردن بمباران کنی، عراقی‌ها رو بزنی، برگرد، اینا نفهمن موقع فرار کردنت بفهمن. اینقدر قشنگ سوخرسانی با هواپیمای مسافربری رو مرز ترکیه رو هوا انجام بشه، به عقل جن نمیرسه. خلبانش عباس دوران گولش تموم بشه، تیر بخوره، بگه ما که داریم میریم لاغر یه جایی رو هم بزنیم، با هواپیما بره تو ساختمونشون. ببینید عباس بابایی رو داره فیلمشو نشون میده، سریالشو. این شهید نیست، من خاطرات اینو خوندم دیوانتون میکنه، خدا شاهده بخونید حتما خاطرش، فیلمش هم حتما پیگیری کنید. آقا این فیلم، بازی کردن این فیلم، آقای شهاب حسینی رو متحول کرد، به هم ریخ. شهاب حسینی این نقشش رو بازی کرده بود، اومد تو جشنواره فیلم فجر چیکار کرد؟ جایزه‌ش رو تقدیم کرد به همسر شهید بابایی. این توتاها پشت سر هم دارم. این طرف ماجرا تو درب داغون دیدی چه خبر بود؟ باید انبار نظامی ایران خالی بشه، شیعه شیعه رو بکشه، 65% عراق شیعه، غالب جمعیت ایران هم شیعه، اینا همدیگر تیکه پاره میکنن، این دیگه صدور انقلابش باید فراموش کنه. اومدن خرمشهر رو گرفتن، حصر و آبادان، شروع کردن پس زدن. عملیات های متحورانه، مثلا من پیشنهاد میکنم همه شما ولفجر 8 رو برید بخونید چه کار کردن. شاهکار نظامی قرنه. پل بعثتی که روی اروند میزنن عزیزان، الان در دانشگاه‌های خارجی داره تدریس میشه نحوه این پل. روی رودخانه اروند با 70-80 کیلومتر سرعت حرکت آب، 6 جور حرکت آب، پل زدن، آسفالت کردن. سیم خاردار هم به تو نمیدن. این داشتی؟ این طرف ماجرا رو هضم کردی؟ بریم اون برای جریان. صدام تمام کشورهای عربی پشت سرش، به غیر از سوریه و لبنانی که جنگ داخلی داره دیگه، من دیگه استثناء یادم نمیمونه واقعا، هرچی فکر میکنم من استشهادم باشه، من استثناء بزن، تمام با این ملعون. عموم کشورهای غربی پشت سرش، شوروی و آمریکا فوش خوار مادر رو هم دیگه میدن، جنگ سرده، سر صدام با هم رفیق شیش. آه اینجوری من آمارهایی رو آماده کردم از مقالات خودشون براتون میخونم، واقعا دردآوره. بعد بگیم اینا به بچه‌ها باید بدونه، نه این کتابای مزخرف درسی ما که بهش میگی دفاع مقدس چی اصلا نمیدونه چرا میگیم دفاع نمیگیم جنگ، چرا میگیم مقدس. 8 سال بوده، 10 سال بوده، فرض کن 2 سال قبلش که تو کردستان داشتیم میجنگیدیم حساب نمیکنی. چرا قاله ترکمنی مگه این جنگ نبود؟ چرا اون حساب نمیکنی؟ چرا 10 سال شد 8 سال؟ بعد 8 سال کو 3 صفحه، 2 1 صفحه و نیمش عکس فقط. یه بچه هم زده آقا این سال شروع شد 59 شروع شد 67 همون شد گوگولی مگولی. همت یاد ترافیک میفتی، احمد متوسلیان نمیشناسی، علی هاشمی یا هواشمی که پیکر متحرش پیدا شد ماجراها داره. 3 سال پیش بود یکی از کسانی که نیروی علی هاشمی بود خودش به بنده گفته جانبازی است که چشمش رو از دست داده. به قول شوخیش باباش میکردیم میگفتیم تو اومدی تو حوزه تخصصی ما یه چش شدی. خدمت شما عرض بکنم که دستش میکردیم میگفت آخرین باری که علی هاشمی دیده میشه میگه من دیدم این اصلا خبر نداشت، یهویی ریختن بی پوتین زده بود تو هور. آخرین باری که دیده میشه میگه من دیدم قدش 5 سان 10 سان بلند شده، نگاه کردم دیدم تو پاش نیه، رو این نیا که دویده بود تیکه تیکه مثل میختویل هست، اون نیا وقتی میسوزه سرش جمع شده عجیب غریبی رفته بود تو پاش. میگه اینقدر چپ پاش چوب مو و اینجور چیزا بود، خون بود که همینجوری میریخ به پیکر متعدد. اصلا نمیدونیم علی هاشمی کی هست به مدد سیستم آموزشی و صدا و سیما، کی بوده بابا؟ این به خدا آدم بوده به والله میخ تو پات کنن درد میگیره، چی میکشیده اینجوری. کتاب دیگری معرفی میکنم حتما بخونید. ببین من کتابی رو نگفتم حتما بخونید، اینو حکایت زمستان رو حتما بخونید. کتابو برداری میچسبه به انگشتات ولت نمیکنه. به یه بنده خدای دادیم به شوخی برگشت خدا لعنتت کنه، درس داشتم یعنی نتونستم درسام بخونم، اینو خوندم 50 صفحه اولش رو رد کنید چون داره زندگی نامش میگه بعد اونجا ماجرای است. ببین چی بودین این آدم زنده الان، این الان در بین ماست، کجاست بابا؟ چرا نمیاریش تو تلویزیون؟ چرا اینو نمیبرن تو دانشگاه بچرخونیمش رو سر دست؟ به خدا قسم 1000 این آدمو میداشتن بوق و کرنا کرده بودن. الان تو کشور خراب شده اینم بلژیک میری میبینی توی خونهشون کنار لباس خودش یه لباس نظامی هم آویزون کرده که چی؟ ما هر لحظه آماده ایم برای وطنمون بجنگیم. هر بلژیکی بعد از جنگ جهانی دوم هنوز لباس نظامی آماده است. اینا درده. آقا نماد سرباز گمنام در فلان شهر فلان کشور اروپایی هر روز صبح گل تازه میارن میندازن دور گردنش. ما الحمدلله جاده اهواز خرمشهر سوسنگرد اون بر همه پر تانکای بود مونده بود، اونا باید میدونن چیکار میکردن، میکردنشون تو شیشه. این جنازه‌ای هست کردن تو شیشه، ما رفتیم کجا رفتیم؟ شادیاخ بودا، این همون باید بکنید تو شیشه این بچه ببینه دشمن تا کجا اومده بوده تانکش. همه رو بریدیم با هواگاز فرستادیم زوباهن اصفهان و خوزستان بگید اینا تیراهن بشه. الان در به در دنبال تانک میگردیم اینور یه جا بذاریم بگیم تانک بود، به خدا این دشمن تا اینجا اومده بود. ساختمان‌های سوراخ سوراخ رو خراب کردیم، الان طرح دادن که 300 میلیون 400 میلیون ساختمان سوراخ سوراخ بسازیم. درد داره به خدا. اینا خنده های من از همه چی بدتره، یعنی خودم دارم میسوزم خداشون. اول امریکا کارهایی که کرد اون برای جریان تونتون اسم اینا رو میخونم فقط دید. حذف عراق از لیست کشورهای تروریست، قبلش عراق در اسمش در لیست کشورهای تروریسته، نه حامی تروریست، تروریست. به یک بار حذفش کرد. جنگ ایران باید توسیم کمکش کنیم. صدام نزار حمدون رو به عنوان سفیر فرستاد اونجا، گاوبندی صورت گرفت با فرمانده CIA، رئیس CIA. بعد گفتن ایبی نداره از طریق اردن بهت کمک میکنیم که لو هم نره. تمام اطلاعات نظامی ما رو دور و ندارمون امریکا داشت، تمام ارتش ما امریکایی بود، اصلا اسلحه ما مدل شنل ارتش امریکایی بود، الان جس آلمانیه اما مدلش امریکایی بود، فرمانده های مستشاره همه امریکایی. دور نگفتن نیرو هواییشون اینه، اینقدر چیز دارن، اینقدر فلان دارن، اینقدر بهمان دارن، نمیتونن این F-14 دوبار بپره بشینه، باید آورهال بشه، اونم وسایلشون ندارن. ما نمیذاشتیم اینا دست به پیچش بزنن، ما خودمون تو جعبه براشون میفرستادیم، تموما نمیتونن کاری کنن، خیالتون راحت بشه. ویلیام کیسی رئیس CIA عراق رو تشویق به زدن مراکز اقتصادی میکنه، میگه جاهای اینا پالایشگاه نفتشون رو بزن. جزیره سیری به دستور مستقیم ویلیام کیسی زده میشه، میگه دارون اسکله های اینا رو بزنید. پالایشگاه آبادان بزرگترین پالایشگاه دنیا بوده، میدونستید؟ نمیدونید دیگه، نه نباید بدونید، یعنی اصلا اهمیت ظاهرا نداره دونستن اینها. اونا با خاک یکسان کردند که ایران مش بمونه به جنگ اقتصاد و به چسب نون مردم. اقتصاد رو بزنی مردم قاطی میکنن دیگه. بابا چی شد؟ نفت چرا گرونه؟ بابا پالایشگاهمونو زدن، نیست، نفت نداریم. ما که بزرگترین صادرکننده های نفتیم، چرا نده مردم قاطی میکنن؟ از داخل فشار صورت میگیره، تجزیه طلبی هم هست که تمومه دیگه، اصلا نمیدونی کجا رو بچسبی. برنامه، یعنی این عراقی‌ها اینقدر شعورشون نمیرسه به این جور چیزا.
اینا بهشون دونه دونه درس داده بودن. از 1361 تا 66 یعنی تو این 5-6 سال 1.5 میلیارد دلار تجهیزات فوق پیشرفته الکترونیکی فقط داده صدام. الکترونیکی بی سیمچی ما بی سیمو ور میداشت خونپاره رو کلش بود. سنگرهای مخابراتو همون اول میزدن. بپرسید از اون کسا که تو جنگ بودن. مجبور شدیم برای بعضی از عملیات هامون 4 کیلومتر سیم تلفن بکشیم. میدونن آقا بعد یه سرباز مسئول سطل گل دستش هی تو این مسیر باید بره گل بگیره اینو که برق نزنه سیم دیده نشه فلان. سیماش هم محکم بود، سیمای عجب غریب بود، پوسته سیاهی داره، هنوزم مونده آثار و بقایاش. شبکه خبری ABC نیوز، ببین خودشونه، ABC نیوز مال خودشونه، میگه امریکا قانونی و غیر قانونی عراق را در ساخت پیشرفته ترین جنگ افزار خود کفا نمود. نه اینکه موشک بگه به دو دکمه رو بزن، گفت خودت بساز، بهت میدم، تو میتونی این کارو بکن. روزنامه تایمز مالی میگه فقط شرکت اینترنشنال سیگنال اند کنترل عراق رو در ساخت و تولید بمب‌های خوشه‌ای خود کفا کرد. بمبی که میومد رو هوا پخش میشد دودمان تو به باد میداد. بمب‌های خوشه‌ای الان تو به لحاظ حقوق بشر چیه؟ بگید ممنوعه. ممنوعه که ممنوعی بزنه ای نه، این ایرانی میخواد کشته بشه، خطرناکه. این ایدئولوژی اگه همه جا رو بگیره یهودیت تحریف شده باید بره قاز بچرونه. ما را از تحریم اقتصادی نترسانید که ما فرزندان رمضانیم. ما را از شهادت نترسانید که ما فرزندان عاشوراییم. حرفای امام خمینی دقیقاً در میدید من اقتصادی میزن. بزرگترین مقلد امام خمینی هم حالا به شوخی بگیم حداقل باز پس فردا میترسیم حرف بزنیم خودش. قبل ما چه دیگه گفتن برید اونا رو بگیرید. من اصلا چه دیگه دارم نه. بزرگترین مقلد امام خمینی صدام بود. میدونی چیکار میکرد؟ امام خمینی تا گفت مسئله اول ما جنگ است، صدام 4 تا وزارتخونه‌شو تعطیل کرد، گفت امام خمینی گفته مسئله اول ما جنگه، لابد اصل اولی جنگ بودن بحث مهمی است. 4 تا وزارتخونه‌شو تعطیل کرد، گفت برید همه ادغام بشید در وزارت دفاع. در داخل ما نفهمیدید متاسفانه. توی این هیروبیل امام میگه مسئله اول ما جنگ است، ادعی دارن غاز میچرونن. همین غاز چرونه امروز رسیدن به یه جایی دارن یه کارایی میکنن. اینا بگم امریکا در ریاض آواکس مستقر میکنه، تمام اطلاعات نظامی رو. آقا عکسای هوایی ما رو میگرفتن. میدونید انتقال نیرو در عملیات بلفجر چطوری صورت گرفته؟ کمپرسی رو پشتش دیدی؟ ورقه آهن اینجوری زدن، اینجوری. خب کتاباش هست برید بخونید. ورقه آهن زدن بالا رو خاک ریختن، این زیر آدم فرستادن. تو چه گرمایی؟ کولرم نداره، درش هم بسته، دستور داده شده مطلقا در بازه میکنید. خبر دادید ما توی اون کامیون رو شهید دادیم؟ خفه شد طرف همونجا شهید شد. آده چی بگی آدم؟ برای چی؟ برای که عکس هوایی میگرفتن ببینن اینا نیرو دارن میبرن یا خاک دارن میبرن. با چه مظلومیتی ما جنگیدیم؟ ما بدانید در عملیات ولفجر 8 قواس باید می‌بردیم. قواس هم لباس قواسی می‌خواد. لباس قواسی نداشتیم. می‌دونید چجوری اینا رو تهیه کردیم؟ رفتیم از چند تا کشور بی‌طرف مثل ژاپن. اوه دنیا خبر نداره. گفتیم آقا یه لباس قواسی به ما بدید که نی سوراخش نکنه. فردا خبر رسیده بود به صدام که اینا می‌خوان از منطقه هور عملیات بکنن. نی سوراخش نکنه. نی فقط تو کجاست؟ تو هوره. متوجه اید؟ میخوان از اونجا اینا... یعنی همون ژاپن، همین جونسوسانوها، همین چینچانگچونگا، همین ها میرسوندن به صدام. یه نفر نبود تو این منطقه ما باشه. و میدونه دیگه ما مسئولین خریدای نظامی اون حرفه‌ای شده بودن. این بحثی که نیسراخش نکنه گزینه انحرافی بود. ما سوغات هایی که آورده بودن دونه دونه یارف میرفت خارج میگفتی میشه برای خودت سوغاتی یه دونه چیز بیاری برای خودت یه لباس خواصی بخری. ما اینجوری لباس خواصی دونه دونه جمع کردیم. ما با موشک های تانک نمیزدیم آقا. با برخی از موشک ها ما تانک نمیزدیم. میری چرا؟ چون موشک از تانک بگید گرونتر بود. دیدند که صدام با اون موشک ها آدم میزد رو خاک ریز. میفهمید اینو یعنی چی؟ میخوام بگید بدونی قد و قوارت کجاست آقا؟ چقدی؟ کجای جریانی الان؟ کجای این معادله ای؟ تا
تویی که 32 سال سیستم صهیونیستا رو عقب انداختی، کی؟ نمیدونیم کیم، نمیدونیم چیم. یه اسلحه از بابام به ارث رسیده لیزری، همه کار ازش برمیاد. این آدمای اصلا نخستین داره نگاهش میکنیم، آه میشه با این چاشیرین هم زد. از این ایدئولوژی داریم برای این کار استفاده میکنیم. میپکونه ایده ما میپکونه بحث بسیج ما. شما نمیدونید امروز سیستمی در دنیا حاکم شده، مدیریت آزاد، ویکی‌پدیا، شما نرم افزاری مثل VLC، نرم افزاری مثل فایرفاکس که جوان ها استفاده میکنن، میبینی بی نظیر هم هست. اینها توسط عده‌ای ساخته شده برای شکستن شرکت های صهیونیستی. میگن مردم از شما میان میخرن، ما آزاد درست میکنیم، مدیریت آزاد بر جان، بی جیره مواجه، بی پول ما میان کار میکنیم. ماندن صهیونیستا در دنیا، در یهودی موندن، مگه میشه یه نفر بی پول بیاد کار کنه؟ میشه. 32 سال پیش ایده شما دادیم. جالبه ما بحث میکنیم با اروپایی‌ها. چند وقت پیش بنده در دفترم جلسه ویژه گذاشتیم، 2 ساعت اون طول کشید در مورد مدیریت آزاد که ما معرفی کنیم. به هر اروپایی که گفتیم ایده رو ما داریم در دین خودمون، یارو میگه این دینتون چیه، من میخوام بیام به اون دین. اصلا به جرئت میتونم بگم 10 نفر در کشور ما این ایده رو، این چیزی که داریم رو نمیشناسن، نمیدونن اسمش چی هست. بچه اسمش گذاشتن بسیجی، بودو لبه مست، یالا چشمت بودو، برو فلان، برو به جنگ. میگن کیکو ساندیس میدن. چه ها میکنه این ساندیس؟ خدا شاهد اگه اینجوریه بمب اتمه. ساندیس بهش دادن، بچه دویده رفته لبه مرز. جو آقا قصره فلج اطفال میخوایم بچکونیم، باز ردیف اول واسطه بده بریم. ما میخوام بریم از کوههای تهران نایلون جمع کنیم، کسوای سیخ واسطه بریم. آقا مملکت به هم ریخته، اولین کسایی که باید بریزن چی ان؟ باز دوباره همینا. کجا لنگ بودیم بریم اونجا؟ آقا تجدید طلبی بود، دو هلک 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 بود، دو بریم اونور. آقا جنگ شده بود، دو بریم اینور. آقا جنوب حمله میکنه، بودو بریم جنوب، بودو بریم غرب. انگار یه چیزی هر لحظه باید بره اینجا اینور اونور استفاده بشه. یکی از مشکلات ما میدونید چیه؟ یکی از مشکلات ما اینه که این بسیجی زیاد داریم. جدی میگم، ما اصلا ولشون کردیم، هیچ طرحی انگار نداریم. الان مثلا طرف میره توی پایگاه بسیج عضو میشه، بهش میگه عزیزم رستت چیه؟ میگه رستت چیه؟ میگه اینا مثلا رصد الان خورده تو تکثیر انداز. بیج عمرش اگه این دستش به تکثیر انداز خورده باشه، من اسمم عوض میکنم. یه همچین نیروی پاکی رفته خون داده، تبلیغات منفی بشه، آرام آرام تو ذهن مردم که چی؟ خورده بشه، شکسته بشه، شکسته بشه، شکسته بشه، ریزش کنه، بندازش دور. بابا این رفت برای تو خون داد، نه این باید بره دور فلان. برای چی؟ برای اینکه استفاده ای وقتی اشتباه صورت بگیره، این سیستم مدیریت آزاد در جهان میتونه یهود رو خورد کنه. صهیونیسم رو فقط این میتونه خورد بکنه. من برای یکی از اینها برگشتم حدیثی از آخر زمان فرستادم، گفتم در سیستم آخر زمان ما امام زمان بیاد مدیریتی برقرار میکنه که در اون طرف مثلا فرض بکنه سوار تاکسیه، میخواد کرایه تاکسی بده، دست میکنه تو جیب رفیقش بی اجازه، پول رو برمیداره میده به راننده تاکسی، راننده تاکسی پول بگید نمیگیره. این پول چیه بابا؟ چون مطمئن نه این بندازه نیازش برمیداره. نونوایی نمیخواد، آقا میری تو دو تا نون میخوای، دو تا برمیداری، اونم تولید میکنه میذاره اونجا، اونم میره قصابی نمینه. حالا مفته مثلا دیدی بعضی از هیئت میزنی بیرون میبینی قضا دارن میدن، آقا کجا دارن قضا میدن اینا؟ ته کوچه بود و برو میبینی بنده خدای ما هستش، بگی شیکم دو تا قضا پرش میکنه، چش نه اینا لار میلرزه، بگی زیر بغل اینا، پشتش زیر کتش بلا. آقا برای تبرک میخوام، برادر عزیزم برای تبرک یه دونه غذا ببری میشه یه شهر رو تبرکی بهشون ده، دونه یه دونه برنج بهشون میدی. نه حالا برای تبرک 4 پورس ما بده به اندازه نیاز. وقتی اینا رو برای اینو مطرح میکنه، اینا مخشون سود میکشه، میگن واقعا اینا از میگن بابا این دین ماست، این مذهب ماست. به خدا قسم 10 سال آینده غرب رو میبینم سیستم مدیریت آزاد در جهان چنان قدرت گرفته، اون موقع ما گیج نزنیم بگیم کو ما چی داریم، بیا ارائه کن، مقالش کن، بده به اینا ارائه بده. مشاورهای نظامی با ژنرال‌های عراقی، حضور مستقیم در جنگ با عراق، ساخت نونی شکل‌ها در کربلای 4 و 5 با این نونی شکل‌ها پدر ما رو درآوردن. بعد بری شلمچه ببینی، اینا اصلا بلد نبود عراقی چی می‌دونه اینا اینجوری چیزا چیه. بهش یاد دادن گفتن اینجوری می‌سازی نونی شکل، اینجوری می‌ذاری، وقتی نیروهاتو بچینی همه‌شون بر مرکز نقطه نون تسلط دارن، یکی که بیاد 10 تا تیروار می‌خوشوننش زمین.
آب بریز عزیزم، آب زیاد نریز، آب زیاد بریزی با قایق میاد، آب کم هم نریز با کم بریزی با خودرو میاد. انقدر آب میریختن نه قایق میتونست بیاد نه ماشین میتونست بیاد. همونو خورشیدی میذاشتن، این میلیاردها که اینجوری 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 به هم جوش میدن، سرشونو تیز میکردن با سنگ فرز میگرفتش همین رو داد میریخت بیرون. یعنی اصلا اونجا گنجش نمیتونست رد بشه، میدوید رد میشد، چارم زمینو کنده بود، توش قیر ریخته بود، هوای گرم اونجا مذاب میکرد، روش خاک پاشیده بود، بچه میرفت و قیر مذاب. میخوام بدونید چه جوری جنگیدیم. مظلوم این حوزه، خدا شاهده مظلومه. آمریکا که ماجراها داره، من برای اصلا بر اینه که خیلی چون آمریکا تایید شده، من روی کشور دیگه هم بحث بکنم. شوروی بر برخی افراد میگن بزرگترین کمک کننده به عراق شوروی بوده. یعنی دعوایی که الان بحثه که آمریکا بیشتر کمک کرد یا فرانسه یا شوروی، بین این سه تا کشور بحث الان. خودشون میگن هفته نامه فارین ریپورت چاپ لندن میگه از سال 1987 دیگه آخر جنگ، ما عملا قطار هوایی به منظور تحویل اسلحه به عراق داشتن شوروی. قطار هوایی، قطار که هوایی نمیره که، یعنی انقدر میرفت میومد هواپیما، کار به جایی میرسه که تو هواپیمای مسافربری روغن زیتون بردنش ممنوعه، میگن آتیش میگیره، حتی تو بخش بارم نمیذارن ببری، اشتعال زار. کار به جایی میرسه هواپیماهای مسافربری عراق موشک میرن میبرن. اینقدر میگفتن تو نترس، تو فقط بزن، هیچ همت نباشه. موشک های زمین به زمین با برد متوسط اسکاد بی بهش میدن، فروش تانک های تی 72 بهش میدن، هواپیمای های میگ 21 23 25 29 تی 72 میدونی ویژگیشی بود؟ تمام دار و ندارش یه آرپیچی بود، بلند میشد میزد تو تانک، اونم اگه بخوره تانک هم هر جاش نه، بعد یه بردکش بزن شنیشو بزنی فلان، سختی ها داره. ها تو فیلم ها چجوری نشون میده؟ بلند میشه میخوره همون اول تو تانک. نه بابا اینجوری نبوده، یارو میپره اون وسط، دو تا کلاشینکوف دستش گرفته، ماشاءالله، همین یه عراقی هم میزن همینجوری. بعد بچه میاد میگه شما با این خلو چلا 8 سال جنگیدید؟ شهدای ما یا از قلب تیر خورده بودن یا از سر. سربازه عراقی 5 سال بود یا 7 سال، چقدر بود؟ خیلی زیاد، یعنی بالای 5 سال تایم سربازیشون بود. اینا انقدر تیراندازی کرده بودن مثل یه کادر میتونستن تیراندازی کنن، سر میزدن و قلب میزدن. اون یارو پرید اون وسط، نمیدونم به خدا، با RPG فقط میتونه تی 72 بزنه، میتونه تانک بزنه. شوروی گفت خمت نباشه تی 72 بگیر، تی 62 اگه به درد نمیخوره، تی 72 RPG چی میشد؟ کمو نمیکرد، روش اثر نمیکرد، تمام دار و ندارش همینه. حالا اینم تی میخوره در میره، چیکار کنم خدایا؟ جنگی کردیم در تاریخ، حاضرم قسم بخورم از اول تاریخ تا الان نبوده. جنگ بدر هم اینجوری نبوده، جنگ بدر 3-1 بودن، 1000 نفر در مقابل 313 نفر، 3-1. اوج سلاح تیر، ته سلاح چماق که دست مسلمان ها بود، اونا تیر کمون ها دیگه تفاوت زیادی آنچنانی نداره، شمشیر چماق دیگه تفاوت، اینجا تفاوت زمین تا آسمان. به این خاردار نمیدن، با او میگن چی میخوای، یه چیزی جدید اومده اینم استفاده کن. بعضی از هواپیماهایی که میومدن بمباران میکردن، خلبان عراقی هنوز بلد نبود پشتش رولش بشینه، تا چندین وقت که اینا تازه یاد بگیرن، خلبان خارجی فرانسوی شوروی یا آمریکای روسی آمریکایی میومد میشست بهش یاد میداد، میگفت یاد گرفتی، کمک خلبانش میشست، حالا یاد گرفت، حالا برو خودت بزن. آقا دیدن موشکای ما میرسه به هواپیما اینا، سری فرانسه میراج داد. اینا یا بعضیشون با برد بسیار بالا پرواز میکردن که اصلا موشک ها میمد اینجوری دوباره برمیاش پایین، میمد میاد پایین، یا بعضیشون انقدر پایین پرواز میکردن که رادارهای ما تشخیص نمیداد. جیمز بیل حقوق محقق امریکایی میگه، ببین از کتابای خودشون رفتن برای در آوردن، از تحقیقات خودشون میگه شوروی با عراق روابط بسیار نزدیکی دارد و حدود 60% از تجهیزات نظامی اون کشور رو تامین میکنه. دروغ میگه 60%، چون آمریکا میخواد شوروی رو متهم کنه، شوروی میخواد کیو؟ آمریکا رو متهم بکنه. و علاوه بر هواپیماهای مانند میگ 21 23 25 در حال حاضر میگ 29 و هزاران موشک اسکاد در اختیار عراق گذاشته است. شکی وجود نداره که اتحاد جماهیر شوروی بزرگترین قدرت خارجی است که از عراق حمایت میکنه. گزارش رسمی روزنامه اخبار مسکو، مال کی؟ مال خود شوروی ها، ببینید چی گفته. 500 دستگاه تانک تی 72 اینا رو به صدام دادن، 350 فرمان موشک زمین به زمین با برد 300 کیلومتر،
23 فروند شکاریه میگه 25، 30 فروند سخوی 25، 70 فروند هواپیمای شکاریه میگه 23، 70 فروند میگه 21، 1000 دستگاه تانک T-62، 22 25 فروند شکاریه میگه 29، 50 فروند جنگنده شکاریه سخوی 20. فقط شوروی یه تنه به این داده بود. ابابیل درست میکردن با این هواپیما. انقدر میومدن آقا هر چی میزدی تمام نمیشدن لامصبا. مدلای مختلف. فرانسه چقدر از تایممون مونده؟ چند مونده؟ فقط دل بده به من، خدا خیرت بده. گفتیم بحثه که حتی شاهد کن اولین کشوری که کمک‌های نظامیش رو سرازیر کرد به عراق، برخلاف همه که فکر میکنن امریکا یا شوروی باشه، فرانسه است. از شهریور 1359 هفته دفاع همینی که الان توشیم، به محض شروع جنگ شروع کرد. 5.6 میلیارد دلار فروش تسلیحات داره بهش. 4.7 میلیارد دلار قرارهای بازرگانی میبنده. 4.7 رو جمع بکن با 5.6، قراردادهای بازرگانی پوششیست برای فروش اسلحه. پوششیست برای فروش اسلحه. از این مقدار 5.4، اونم نزدیک 10 میلیارد، 10.3 میلیارد و 300 میلیون دلار اشتباه نکرده باشیم، جمع نزده باشیم، فقط این قراردادی که با اینو بسته بود 7 میلیارد دلارش گفت نمیخواد پول بدی، بهت وام میدم. بعدن داشتی بده حالا با سود پایین. فرانسه، همین سارکوزی و اینا، همینا. در سال 1982 یعنی میشه همون هولوش 361-62 خودمون، عراق به تنهایی وارد کننده 40% صادرات تسلیحات فرانسه است. یعنی فرانسه که بگم بزرگترین صادرکننده های تسلیحات در کل دنیا، 40%ش یک کشور داره وارد میکنه. میراج F1 بهش داد. موشک‌های هوا به هوای ماجیک 1، هواپیماش رو هوا تیکه تیکه می‌کردن. اگر دست فرمون خلبان ایرانی نبود، اونا تیکه پارمون کرده بودن. موشک‌های خاص به اینها داده شده بود. موشک‌های اگزوست AM-39، هواپیمای پیشرفته سوپر استاندارد، اینا باعث شد که بتونن برتری هوایی رو آروم آروم در اواخر جنگ بخوام به دست بگیرن. از این ور ما هواپیمایی که دو بار پریده دیگه نمیتونیم بپرونیمش. اون طرف ماجرا تازه جدید، مدل جدید، آره چی می‌خوای؟ با برد بالا این، اگه تهران می‌خوای بزنی این، اگه اهواز می‌خوای بزنی این، اگه کوهستانی می‌خوای بری این، اگه کویری می‌خوای بری این. میومد تهران میزد برمیگشت. قرارداد موسوم به فاو با اینا میبندن، 6.5 میلیارد دلار اضافه میکنن به او قبلیه. با شرکت خصوصی فرانسوی بس که بتونن در طی 3 مرحله عراق رو در ساخت هواپیما خودکفا کنن. گفتن دیگه ما نمیتونیم اینجا هواپیما بدیم، ضرر میکنی، بیا کارخونهشو بهت میدیم خودت بساز، تونتون پدر اینا رو درار. قرارداد ساخت کارخانه هواپیمایی سعد 25 برای ساخت هواپیمای آلفا جت 134 و تولید میراج S2000 که ارتفاع خیلی پایین داشت میتونست توازن هوایی رو به نفع اون قراردادش بسته شد. گفتن ما خودمون در اطراف سامرا براتون میسازیم. شروع کردن ساختش، نه که میسازیم، شروع کردن. اواخر جنگ وزیر امور خارجه فرانسه میاد میگه دولت فرانسه طرح اهداء یک عدد بمب اتم را به دولت صدام بررسی میکند. یک دیوانه ای که شیمیایی زده فکر کنم بمب اتم بیاد دستش. بررسی بر طرح این بود که اینا یا توی اهواز یا توی آبادان بزنن، خاک بر سر هر چی نجات پرسته بکنم. صدام گفت بیام ایران فقط ترک میکشم و فارس. با عرب کاری، ترک، کرد، فارس، غیر عربا رو میکشم. طرح اعطای این که فقط چی بکشه؟ اهواز، آبادان. صدام بیشتر از همه کیا رو کشت؟ هموطنان عرب ما رو کشت. برینه خوزستانی بیشتر از همه شهید شد، کشته شد. مردم همونجا بودن بابا. همکاری فرانسه برای ساخت راکتور اتمی، براش راکتور اتمی که سال 1981 اشتباه نکنم توسط اسرائیل بمباران شده بود، گفت نیروگاه اتمی اوزیراک رو براتون میسازم. نیروگاه اتمی اوزیراک 2-3 تا کد صهیونیستی داره، من ازش میگذرم. فرودگاه ناتو در فرانسه، فرودگاه ناتو پیمان آتلانتیک شمالی در فرانسه مأمور میشه فقط به انتقال تجهیزات به عراق. میگن از این فرودگاه ما برای شما میفرستیم، پوشش میگن مال ناتوه، اسم فرانسه هم نیستش. انتقال هواپیمای قورپیکر باری شروع کردن، به جای تجهیزات باری شروع میکردن موشک میآوردن.
هواپیما پر موشک میکردن میفرستادن اینجا تون تون فقط اینا میزدن. بعد از آزادی گروگانهای آمریکایی میگه که ما 444 روز که اینا رو نگه داشتیم، وقتی آزاد کردیم کمک های فرانسه دو سه برابر میشه. میگه حالا با خیال راحت ببین یعنی چقدر براش مهمه یه وقتی موشک تو سر گروگان آمریکایی نخوره. احمد متوسلیان ما کجاست؟ لیکود چسول وزیر خارجه وقت در 1983 با طارق عزیز قول بازسازی نیروگاه اتمی از عراق رو امضا میکنه رسما. میگه برای تو نیروگاه اتمی میسازیم، برای تو تو ایرانو بزن هر چی بخوای ما بهت میدیم. انگلیس، اینا خلاصه میگم ها، انگلیس انجمن فناوری ابزارهای ماشین انگلیس در طول یک سال از 100 رسون به 1084. چند درصد میشه؟ از 100 واحد رسون به 1084 واحد کمک های نظامی. تون تون انگلیس این بر ماجرا. 1.2 میلیارد دلار فقط سود حاصل از فروش تسلیحات در سال 1982-88 برای این شرکت بوده. سودش ببین چقدر فروخته به صدام. دفتر خرید ایران در خیابان ویکتوریای لندن توسط MI5. اطلاعات داخلی انگلیس میشه MI5، اطلاعات خارجیش میشه MI6، MI6. بررسی میشه، تمام تلفن‌ها شنود میشه، میگفتن ایرانیا میخوان قایق فلان بخرن ها، حواستون جمع باشه، احتمالاً میخوان توی آبها باز دوره چیکار کنن؟ فلان کنن. ما چجوری اسلحه میخریدیم؟ با دو سه واسطه مثل قاچاقچیا. میرفتیم سراغ مافیای ایتالیا. 3-4 برابر قیمتون. بریم ملت کره شمالی رو بکشیم. یواشکی از یکی بخر بو به بشار اسد میگفتین تو بخر بده به ما، اونگو میترسن بابا اینا بفهمن پدرمو در میاره. یواشکی بخر، ما یواشکی میریم به بیچارگی، به بدبختی. ساخت پناهگاه‌هایی رو شروع میکنه توسط کالینگرافت، این فاش میشه، میگه ما پناهگاه‌هایی برای اونا شروع کردیم، تراش ایرا دیم شروع کردیم به ساختن و ساختیم که 48000 سرباز رو در یک بیابانی که شما یه دونه تاسیگار نمیدیدی میتونید قایم بکنید. غیب غیب بودن. توی اونجا میتونستند حداقل برای 6 ماه بدونی که بیان بیرون زنده بمونن. از دستشویی، آب انبار، انبار غذا، انبار تسلیحات، هر چی که شما فکر کنی میگه اونجا ساخته بودیم. ضد حملات تسلیحاتی، یعنی بمب میزه هیچ چیش نمیشد. یه چیزی پناهگاه عجب. خیلیه 48000 نفر رو بتونی قایم بکنی ها. خیلیه. میخوام بگم با کی جنگیدی؟ آلمان، انگلیس رو من باز میگذرم بعضی از مواردش مون. اینا یه حرامزاده هایی بودن که دومی نداشتن آلمانیا. کاری که اینا کردن رو من جگرم رو از همه بیشتر میسوزونه. چون رکورددار چی بود به صادرات چی به؟ شیمیایی. و یه کار دیگه در مسئله شیمیایی انجام داد، اون بیشتر جگر آدم رو میسوزونه. حالا عرض میکنم. واقعا از گفتنش دلم میشکنه به خدا قسم. یعنی داغون میشم خودم. این بحثشو نشنیدید. قول میدم نشنیدید. این بی پدر هم به نل میزد هم به میخ. با ما روابط تجاری برقرار کرد. میده دیگه ما مشکل داشتیم، نفتمونو بعد میفروختیم. درسته؟ هیچ کم از ما نفتم نمیخرید. اما از اون طرف لازم داشتن. آلمانو واسطه کردن. گفتن تو نفت نصف قیمت از ایرانیا بخر. ما نفت که میخریدیم قرار بود به ما پول بده. میدونی چیکار میکرد؟ میگه پول ندارم، بیاد بجاش فلان بگیرید. رادیو به ما میداد. میگم رادیو رو میخوام بذارم تو سرم، میخوام چیکار، من پول لازم. گفت نمیدم. همین کیست. یعنی میخوام بگم از اون طرف هم پول نفت ما رو به سمت خودشون میکشوندن میبردن. فروش سلاح‌های شیمیایی و موشکی، تجهیزات دقیق فنی، ماشین‌های سنگین شروع شد. در اواخر جنگ، یعنی در سال 87 میلادی تا به 88، از 374 ممیز 8 هم رسید به 826 ممیز 8 هم میلیون دلار. تفاوتی بین چه جهشی؟ میدونید یه آخر جنگ عراق پوچیده بود، خالی شده بود دیگه، هیچی نداشت دیگه. شیعیانش میگفتن ما نمی جنگیم. اون همون بحثیاشو مونده بودن، اینا داشتن داغون میشدن. بیشترین کمک رو کرد. ما اگر فکر میکنم اواخر جنگ 5-6 ما دیگه دوام میآوردیم، طرحی اینا داشتن که خودشون بصره رو بدن به ما ایرانیا، که ما کوتاهیم. ما بصره رو میگرفتیم، اکثریت بصره چی ان؟ شیعن. بلا فاصله بعدش کربلا و نجف مال ما بود. بعد اصلا عراق سقوط میکرد، بعدش سلام علیکم جناب اسرائیل. به خاطر آخر جنگ بسیار شرایط رو بر ما سخت گرفتن. در داخل هم برادرانی شروع کردن زیرا به جنگ زدن. اینم اون طرف ماجراست.
مجله اشپیگل آلمان میگه کارشناسان آلمانی در سامرای عراق تولید تابون و کلاسیت را به راه انداختن. سه کارخانه تولید اسید سیاه ایدریک هم ما به کار انداختیم. یعنی چی؟ صادر نکرده شیمیایی، اشتباه نکنید. چی ساخته واسش؟ کارخونه که خودش تولید کنه. این اون بخش دردآورشه که میخوام بهتون بگم. ما مجروحان شیمیایی رو کجا میفرستادیم؟ حواستون به من باشه. کدوم کشور میفرستیم برای درمان؟ آلمان. یعنی همون کسی که ما رو زده. میدونید چی کار میکرد؟ اطلاعات مجروحان شیمیایی ما رو میگرفت، پرونده هاشون رو میفرستاد عراق. میگفت تابونی که زدی اینجوری تاول درست کرده، فلان چیزشو زیاد کن، اون ورشو کم کن که درست حسابی بخوره. عجیب خدا شاهده. همینایی که دم از حقوق بشر میزنن و همین این آنجلا خانم اینا، مامانی گوگوریه این ور اون ور میچرخه، اینا این همون فرانسه، اینا همونن، اینا همونین که امروز دارن بمباشون رو سر بدبختای لیبیایی میریزن، اینا همونن، برنامه ها دارن، بیچارهشون میکنن لیبی رو به خدا قسم. اگر بخون با اینا کوتابیان بدبختشون میکنن. فناوری آلمان اجازه میده که تولید بخشای از موشک اسکاد بی تو عراق صورت بگیره. عراق خودکفا بشه در تولید موشک اسکاد بی و بتونه بردش رو تا 600 کیلومتر افزایش بده. از لب مرز هر جای ایران عشق میکرد میزد دیگه. اینا آلمانا براشون درست کردن. اشپیگل دوباره ادامه میده، لون میده، میگه امروز دیگر اثبات شده است که بدون فناوری آلمان عراق قادر به تولید اسکاد بی نبود. ما عراق را در اعطای فناوری آلمانی مجهز نمودیم و برد اسکاد را به 600 کیلومتر افزایش دادیم. اینا رو دیدی؟ اینا از اروپایی ها. بیام سراغ شیخ شنبلونی از اینا. در مجموع کویت و عربستان با هم 25 تا 50 میلیارد دلار به صورت قرض و وام بلاعوض در اختیار عراق قرار دادن. کویت یک منطقه مرزی مشترک داشت، منطقه گازی نفتی مشترک بین کویت و عربستان، مثل همین پارس جنوبی ما، مثل منطقه نفتی که در استان ایلام ما با عراق هستش. الان انگلیس‌ها دست گذاشتن روش. هشدار میدم بنده نسبت به استان ایلاممون. خدمت شما عرض بکنم، خوب بدونید این انگلیسی‌ها اومدن اونوریا، میدونید اینا چیزای نسبت‌های قومی دارن ایرانی‌ها با عراقی‌ها، اون مرز جداشون کرده، فامیل که نمی‌تونن جدا کنی. اومدن که بهشون میگن که آقا یکی از این انگلیسی‌های ما یکی از خانه‌های شما رو 150 سال پیش کشته. ببخشید دیگه، حالا ما چیکار میتونیم براتون بکنیم؟ بیا حموم، بیا مسجد. چی میخوای برات بسازم؟ فقط این زمین بالاش مال تو، زیرش مال من. فعالیت شدید جاسوسی الان دارن اونجا میکنن. منطقه نفتی مشترک بین کی؟ کویت و عربستان. قراردادی بسته میشه بین کویت و عربستان که بر مبنای آن، یعنی از سال 1982 هرچی نفت از این منطقه استخراج کردیم، هرچی فروختیم پولشو میدیم به صدام جونم. یعنی خودشون نفت خودشونو میفروختن، پولشونو میدادن به صدام. روزی 300 هزار بشکه تولید نفت اونجا بوده، میدادن اونجا. ابو غزاله معاون اسبق رئیس جمهور و وزیر دفاع مصر میگه صدام گفت من به تنهایی جنگیدم با ایران. دیشب هم گفتم این دروغ بزرگی بیش نیست. تنها کویت و عربستان 60 میلیارد دلار به شما کمک کردن. ما در جریانیم. 60 میلیارد دلار. فهد پادشاه عربستان در واکنش به این حرف صدام اینو برگشت گفت جبهه که نفهمی از کجا خورد. این اتفاق افتاده آقا. اینو به مردم بگید. میدونید چرا نمیخوان گفته بشه؟ صهیونیست‌ها رسانه‌هاشون چرا نمیذارن بگن؟ الحمدلله اتفاقای قشنگی داره افتاده. فشار آمده شد به سیستم آموزشی، دفاع مقدس وارد کتب درسی داره میشه. این اتفاق قشنگ داره میفته الحمدلله. ما بعد از سالها میبینیم تو برنامه راز باب رزمنده میاد میره، کسا میان میرن، عجب حرفایی دارن گفته میشه. اتفاق خوب داره میفته و نتیجهش وحشتناک خواهد بود. میدونید بزرگترین کاری که ما در جنگ کردیم این بود که به بقیه مردم دنیا یاد دادیم میشه واسط. همین شکستن. امروز مصریال میگن کیه بابا تو اگه زور داشتی جلوی ایران وای میستادی. همین حرف شده. همین. امروز جدی ما در نقطه بسیار خوبی قراره. ما الان اراده بکنیم روش به شما بگم. عراق در دست ماست. ما فقط مراجع شیعی کافیه یه حکم جهاد بدن. دونه دونه آمریکایی‌ها رو سر میبرن به خدا. به شوخی ندارن. ما
ما الان نمیخوام جنگ جدیدی برای خودمون شروع بکنیم، بخواد دیگه برای ما نجوشه کله فلان توش بجوشه و برای این جریان خواهیم شد. خب سرتون رو درد آوردم عزیزان، عذرخواهم. برید بگید و از جوانان میخوام، این همه گلزار شهدا دارید، برید هر کدومتون با یکی این شهیدا رفیق بشید. با ننه باباش هم کار نشه، کیه کجا هست فلان هست، نه با یکی اینا رفیق بشید. اگه شهید خودتون تو فامیلتون دارید که فبهل مراد که همم دارن الحمدلله، برید با اینا رفیق بشید، سر بهشون بزنید، با رفیق صحبت بکن فلان، ببین چجوری دستگیری میکنه از شما. من خودم از شهدا حاجت میگیرم، قابل توجه وهابیا بگو نیست. گفتم یکی رسید به حاج آقای، گفت حاج آقا با کفش میشه نماز خون؟ گفت نه خیر نمیشه. گفت ما که خوندیم شد، به سلامش هم رسیدیم. حالا تو بگو حاجت نمیشه گرفت، من میرم سر قبر شهید حاجت میگیرم. تا کورشی تو هم سال تو از این شهیدا غافل نشید. اینم بگید چرا نمیگن رسانه‌های صهیونیستی؟ فقط به خاطر اینه که به شما میگن بابا شما 8 سال جلو عراق در پیت که تتتت همشو میریزن، 8 سال جنگیدی، آمریکا 45 روزه فتیله عراقو کشیده پایین، پس اگه به ما حمله کنه ما رم فتیلمونه 45 روزه نه 30 روزه میکشه پایین. اما اگه بدونی چه قد و قواری داشتی، یه بار قبلا جلو آمریکا و آلمان و فرانسه و همه دنیا جنگیدی، تازه هیچی هم نداشتی، سیم خاردار هم نداشتی، خمپاره تولید میکردیم، از یه طرف نباید به یه نفر یاد میدادی، از طرف اگه یاد میگه بدبختت میکرد دیگه، یه تیکشو توی صنایع دفاع درست میکرد، یه تیکشو تراشکاری شوش تولید میکردن، کنترات اونجا رو راستا رو میگفت ننگاه این در آقا شما بگید فلان درسته، میآوردن سر هم میکردن، شرق رو میگفت غرب رو میزد. از همونجا به جای رسیدیم که ماهواره داریم میسازیم. به این فکر بکنید عزیزان، ماهواره خودش مهمه، هم از اون مهمتر موشکی که دارین اینجوری میبره بالا، اینو بفهمیدون برای غرب معنی داره. یه موشک اینجوری میره چلاخ که نیست، اینجوری هم میتونه بیاد. فهمیدید ما اینجوری بحثایی داره مطرح میشه؟ توی همچین شرایطی وحدت ملیمون از دست ندیم، همدیگر رو به جریان‌های سیاسی انگ نزنیم، همدیگر رو نفهم ندونیم. هر کسی آقای یا بند خود علو عقیده فکری داره، محترمه برای خودش، اما سر وحدت ملیمون ذره‌ای شوخی نکنیم. به خدا همین دموکرات‌ها جمهوری‌خواه چقدر به هم فوش میدن، بحث آمریکا پیش میاد محکم محکم میشن. ما متاسفانه بعضی از سیاسیون ما به خاطر اینکه حریف مقابلشون رو بزنن زمین، حاضرن باج بدن به اسرائیلی، حاضرن باج بدن به خارجی، بگن ای بی نداره بزن اینو من بزنمش به درک آمریکاست. شعر قشنگ من دلم میسوزه، 5 بیت گوش بکنید. میگه یک نفر میخواست اما پر نداشت، یک نفر پر زد ولی کن سر نداشت، یک نفر یک تکه کاغذ دست داشت، می نوشتم ما دیگر جوهر نداشت، یک نفر نه یک پلاک سوخته، خط خونش بر زمین آخر نداشت، یک نفر با نای جان لبیک گفت، لحظه ای بعد آن صدا پیکر نداشت، 100 نفر بیرون بازی معترض، آخر این بازی چرا داور نداشت؟ این درد ما، داوری کنیم جنگمونو. اینو بکشونید تو جامعه، به جوانا بگید، به بچه‌ها بگید. سلامتی خودتون تعجیل در فرج آقا امام زمان. خدا ما را هم هدایت کنه. صلواتی نزد بفرمایید.